الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در علم و اصول بود و گفتیم که قاعده استصحاب بالاخره جزء قواعد اصولی شد به هر معنایی که شما گرفتید، خلافاً لعلمای عامه، خلافاً لعلمای شیعه تا دوره شهید سالی، خب پدر شیخ باقی. حالا بحثی که در باب قاعده استصحاب داریم اینه که فرق قاعده استصحاب با قاعده یقین چیه؟ ما گفتیم قاعده یقین به همون زمان تعلق میگیره، اما قاعده استصحاب به بقا تعلق میگیره. یکی بحث در بقا داره، یکی بحث در حدوث داره. در حقیقت ما دنبال در واقع بقا هستیم، شک ما و بحث ما در باره بقا هست، نه در باره حدوث. در حقیقت اینم یکی از مباحث مهمی است که یه عبارتی مرحوم آقای دولاد ماه خویی داره دوستان عزیز که در واقع توجه داشته باشید. می‌فرمایند که تفصیل قضیه رو ما بعداً بحث خواهیم کرد که این جمله لا تنقض الیقین بشک اولاً علش جعلیه در مقام تعلیله، چطور میخوام سرایت بدیم، چطور ازش یه قاعده میخوام استفاده کنیم. اینا را در واقع بعداً انشاءالله بحث خواهیم کرد که در حقیقت آیا این مطلب در واقع چطور میشه که شامل میشه. پس نگاه کنید دنباله بحث که این که فرق جوهری بین قاعده یقین و قاعده استصحاب چیه، ما فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم و رد میشیم. این را میذاریم به زمانی که مزمره اولا و مزمره ثانیه را بخوانیم و بحث فقه الحدیث داشته باشیم که آیا این جمله دلالت بر قاعده یقین میکنه یا دلالت بر قاعده استصحاب. آقای بعضی بزرگان معتقدند اصلا قدمای ما اصلا ذهنشون به استصحاب نرفته، بلکه این جمله لا تنقض الیقین را مطلقا حمله بر قاعده یقین کردن. چرا به ذهنشون به قاعده استصحاب نرفته؟ چون استصحاب در اون زمان چون اهل سنت خیلی بهش بها میدادن و استصحاب را به عنوان یک مصداق قاعده عقلی میدونستن و علمای شیعه هم که با عقل مخالف بودن، آقا حضرت صادق علیه السلام علناً می‌فرمودن من یا عوام ان الدین اذا قیسه محقه الدین عقل تو نمیتونه در واقع درک کنه فلسفه احکام را که حالا 10 شطور 20 شطور 30 شطور 40 شطور برگشته به 20 شطور. حالا اون حدیث هم دوستان عزیز ما در مفادش بحث داریم که اصلا امام چی میخواد به عبان بگه. اون نظر من چیزی دیگریست. در واقع نظر من اینه که فتوای اهل سنت آقا جور دیگه بود، امام ناظر به فتوای اهل سنت در حقیقه. او رو باز اگه یک وقتی بشه معنا خواهیم کرد، الان دیگه او کاری نداره. کل قضیه اینه که آقای جایگاه عقل در دوره ائمه و در دوره قدمای ما بسیار منحته، ولذا کسی جرأت نمیکرد در واقع عقل را مطرح کنه. اولین کسی که عقل را به عنوان یک دلیل مصادر تشریع ذکر کرد مرحوم محمد ابن ادریس علی بود، متوفای 597 در جلد 1 سرایر صفحه 70 خورده یا بود. ایشون اونجا میگه مصادر احکام عقلم هست، علاوه بر این که کتاب از سنت از اجماع. پس ببینید در دوره اول پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اول قرآن بود، بعد سنت پیغمبر اکرم اضافه شد. آقا صلوا کما رأیتمونی و صلی، مردم فهمیدن که پس باید به فرمایش پیغمبر عمل کنن. قرآن میگه خذوا ما آتیناکم بقوه، هر چی بهتون میگیم از نایه قرآن و اینا بگیریدش در واقع. بعد سنت پیغمبر به کنارش آمد در واقع. بعد از سنت پیامبر سنت اهل بیت علیهم السلام آمد. در واقع سنت اهل بیت مندمج در سنت پیامبر بود. ما دو تا سنت نداریم، همش یک سنت. در حقیقت ما سنت امیرالمومنین یا سنت رسول خدا نداریم که اهل سنت میان اینا رو جلا میکنن. فقه الامام علی مثلا، آقا فقه الامام علی زمانی تولید میشود که امام علی صحابه من حساب میشه. ما که امام علی رو تنها صحابه نمیدونیم، احمد ابن حنبل چقدر مرد فهیمی بوده. اهل سنت اگر همین جمله احمد ابن حنبل را اخذ می کردن، پسر احمد ابن حنبل، عبدالله ابن احمد ابن حنبل از احمد سوال میکنه آقا برترین صحابه کیان؟ میگه برترین صحابه عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، عبادله اربعه، بعد میگه فلانه و دیگران. بعد میگه پدر جان چرا علی ابن ابی طالب را شما در جمله صحابه ذکر نکردید؟ گفت پسر جان من حواسم جمع بود ولی علی ابن ابی طالب را جز صحابه حساب نکردم چون او جان پیغمبر است. چقدر این مرد بزرگ گفته، جان پیغمبر است. اینو احمد ابن حنبل میگه، به خاطر همین حرفا بود که دوبار بیچاره شد و او قد یک روز بردنش بالا، باز یک روز او قد تو زندان نشد، باز بردنش بالا، باز دوباره. سیاست مدارها اینطوری هم دیگه. احمد ابن حنبل میگه پسر جان من حواسم جمع بود، ایک من نیاوردم علی را چون علی جان پیغمبر. ما سنت اهل بیت را اون اگر حجت میدونیم چون سنت پیغمبر است، همون سنت پیغمبره. ما از به اهل سنت میگیم شما سنت صحابه را چرا حجت میدونید؟ میگن سنت صحابه بیان کننده ی سنت پیغمبره. میگیم ما هم همین حرف را میزنیم، سنت اهل بیت بیان کننده ی سنت پیغمبر است، شرح میده، باز میکنه. در حقیقت این که بگیم فقه امام علی اصلا غلطه، آقا این که بگیم امام صادق مذهب امام صادق غلطه، اینا از همون چیزاییست که اونا تو دهن ما انداختن، ما صادقا همه را داریم نقل میکنیم، نقل میکنیم. امام صادق را میاریم پایین در ردیف شریح غازی و در ردیف عبدالرحمن بن ابی لیلا و در ردیف سفیان ثوری قرارش میدیم، میگیم مذهب امام صادق، رئیس مذهب امام، رئیس رئیس مئیس یعنی چه؟ اینا کلن اشتباهه، مذهب اشتباهه. آقا یک مکتب وجود داشته بود، مکتب اسلام. این مکتب اسلام هم از طریق اهل بیت آمده. ما اهل سنت هم من در بیرجن نمیگم تو سلطات هم به همه هم شریان میگم اهل سنت نبود میگم، عامه هم نگی چون عامه اونو ناراحت میشن، یک چیزی نشون میدن که اصلا قهر، اصلا قرمز میشن. آقا بالای منبر اگر بگی عامه و اینا پای منبر نشسته باشن احساس میکنن، چون نوعا پای منبر ما هستن، مخصوصا نجالس ترحیمی که صحبت میکنن 70 تا 100 تا زیاد میان در واقع، خیلی هم برای صحبت ما وای میستن، احترام قائلن. بعد که دیگه مدام میخواد بخونه بلند میشن، و الا هنوز ممکنه یک تک و توکی از ما شیعه ها از پای منبر ما بلند بشن، بعضی نادر اتفاق میفته دیگه. من منبر که میرم دیگه مردم مثل اینکه روح از بدنشون خارج بشه، مخصوصا این سنی ها، اینا پای منبر که هستن ها. عامه که میگی خیلی همچین میفهمی که قرمز میشن ها. اهل سنت هم من نمیگم متسننه یا اهل تسنن، اهل تسنن در حقیقه. مخصوص دوستان عزیز توجه داشته باشید، عقل را اونقدر در واقع جایگاهش منحت بود که قدمای ما اگر کسی اسم عقل را میبرد اصلا فوقی تکفیرش میکردن. زمان ابن ادریس آمد عقل را اضافه کرد، در واقع عقل را اضافه کرد. ببینید مرحوم ابن ادریس آمد 4 تا در واقع مصادر اضافه کرد. در واقع علت این که قدمای ما به قاعده یعنی توجه نداشتن همین بوده، نظرشون بیشتر استشهاد فرع فقهی بوده و فرع فقهی هم اگر استشهاد میکردن به عنوان قاعده یعنی نبوده. ما را مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام برای اولین بار آورده. شما هرچی بین روایتی که شیخ طوسی آورده و فتوایی که مرحوم شیخ مفید آورده، فتوای مرحوم شیخ مفید یک فرعه، خب ولی روایتی که شیخ طوسی آورده نصف صفحه بود، یک صفحه. در اندرون اون روایت و فتوای متن وجود داره، لذا آدم نمیفهمه که آیا نظر مرحوم شیخ طوسی به کدوم بخشه، به قاعده استصحاب یا به قاعده یقینه. قطعا میگیم به قاعده استصحاب نبوده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ایشون در کتاب العده فی اصول الفقه اصلا استصحاب را مطرح نکرد، مطرح نکرد، چون اصلا ذهنشون نمیرسیده به اینکه استصحاب هم لیاقت داره که ما ازش بحث کنیم. ممکنه بگید چرا قیاس رو پس مطرح کردن؟ آقا قیاس رو که سید مرتضی مطرح کرد میخواد نقد کنه، رد کنه. به خاطر رد بعد شیخ طوسی هم همون 60-70 صفحه مرحوم سید مرتضی را آورده، اگرچه کتاب شیخ طوسی زودتر به بازار آمد، ولی مطالبش رو سید مرتضی بارها سر درس گفته بود. دوستان عزیز، پس بنابراین توجه داشته باشید، ما از این جمله لا تنقض الیقین احتمال دارد قاعده فراغ استفاده کنیم، اما احتمال قوی تر که دیگه الان متیقن شده و مقتول شده و علما همه قبول دارن، ببینید در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که قاعده استصحاب مرحوم امام رحمت الله علیه اصلا یک جلد کتاب داره در باب استصحاب، که ایشون وقتی به ترکیه هم تبعید شد به بورسا، اونجا یک نامه ای داره به آسد مصطفی می نویسه در قوم، امام اونجا میگه کتاب استصحاب من که به قلم خودم هست اگر چاپ شده بری من بفرستی. نگاه ببینید، این به قلم امامه و چاپ شده، هم الان یک جلد قطور هم هست، حدود 700-800 صفحه ایشون درباره استصحاب صحبت میکنه. تمام بحث در اینه که این لا تنقض الیقین را آیا ما حمل بر قاعده یقین کنیم یا حمل بر قاعده استصحاب کنیم. اگر چنانچه ما بر قاعده یقین هم کردیم آقایون، ما برای استصحاب دلیل معتبر دیگه بعد نداریم ها. اون روایت هایی که بعد میاد همه در واقع چیه؟ و شاید یک علت هم که قدمای ما به استصحاب نرفتن در واقع همین بوده که این 8 روایتی که ما در کتاب ها میاریم از نظر سند آقایون خیلی نمیشه ازش دفاع کرد. شما نگید آقا مزمره زراره و مزمره زراره دوم معتبر، اینا چقدر مهمه؟ آقا مرحوم شهید ثانی به مزمرات عمل نمیکنه. شهید ثانی در شرح لمعه، شما پشتوانه شرح لمعه را باز کنید، یعنی درش را باز کنید، مستند فتاوی شهید را یکی یکی بررسی کنید، روایت های مزمره را همه را رد میکنه، همه را رد میکنه. تو کتاب مسالک الافهام که به صراحت داره میگه این مزمرات که قد مورد توجه قرار گرفت از دوره محقق اردبیلیه، از زمان محقق اردبیلی آقا 993 ایشون آمد فتوا داد، بحث کرد، گفت مزمرات ما باید دو دسته کن. مزمر یعنی اون کسی که روایت را مزمر میاد، مزمره میاره، یه وقت هست از صحابه بزرگه مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل محمد ابن ابی عمر، اینا لا یروی الا عن الامام، اینا شأنشون اینطوری نیست که از دیگران نقل کنه. لذا به محمد ابن ابی عمر ما به عنوان یه قاعده فقه الحدیث نوشتیمش تو اسباب ورود حدیث، به محمد ابن ابی عمر گفتن چرا از روات اهل سنت نقل نمی کنی؟ گفت برای که احتمال بدم غلط بشه. نگاه کنید، احتمال بدم اشتباه بشه، با روایات ما غلط بشه. ما داریم نمونه های رو، من همونجا نام بردم، این روایت ها از طریق اهل سنت وارد بحث ما شده، چون اینا قبل از اون که امام صادقی باشد در مصادر اهل سنت بوده. خیلی از روایات میگفتن خب اونا دارن همچی مطلبی، چقدر خوبه، ما هم به اسم امام صادق تا اونجا دارن می آوردنش، یا گاهی هم سهوًا خلط میکردن ها، سهوًا خلط میکردن. نگاه کنید قاعده مزمره اولا، مزمره ثانیه، اینا در زمان شیخ حسن عاملی و شیخ اردبیلی، مرحوم مولا احمد اردبیلی، مورد اهتمام قرار گرفت، ولی علمای قبلی از دوره علامه هلی تا دوره شهید ثانی اصلا دو مزمرات عمل نمی کردن. لذا ما دلیل روایی هم برای باب استصحاب نداریم. ما اگر سید مرتضی استصحاب را مطرح نمی کنه، چون هم یک دلیل عقلی است که قبول نداره، هم یک دلیل روایی است در حقیقت. وقت ممونه سر این قضیه که آیا این دو روایه از روایت اینایی که لا تنقض توش هست، چون تو همه جمله هم نیست ها، این لا تنقض که توش هست اگر ما معتبر بدونیم، اگر معتبر بدونیم آقایون میگن ما قاعده یقین است، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس ما باید برای استصحاب چیکار کنیم؟ باید بریم به ادله دیگه تمسک کنیم. لذا مهمترین دلیل استصحاب را هم علمای اهل سنت و هم شیعه بنای عقلا میدونن. چیزی به اندازه بنای عقلا در علم و اصول کارسازتر نیست. این بنای عقلا خیلی مهمه. اگر یک نفری از رفقا بیاد پایان نامش بنای عقلا قرار بده، المبنى العقلائي و دوره في الفعل، المبنى العقلائي و دوره في الفعل، این اصطلاح اهل سنت. خیلی هم جالبه، البته اخیراً مقالاتی غیر ذالک نوشته شده، حتی نویسنده های عرب که چیزایی نوشتن در واقع، حتی بنای عقلا در کشورهای غربی هم مورد توجه قرار گرفته، برایش کتاب نوشتن. مثلا یک کسی بیاد اینا رو همه را سرجم کنه، یک موارد بنای عقلا را نام ببره، اونایی که ازش قاعده کلی استفاده میشن. به هر حال دوستان عزیز نگاه کنید، نزدیکی مبنایی علمی قاعده استصحاب و قاعده یقین خیلی نزدیکه، ولذا تشویش مطلب پدید آمده. این که ما بیایم اینا رو از هم جدا کنیم یک کار مهمه که باید در آینده انجام بدیم. فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم که بالاخره قاعده استصحاب قاعدتون اصولیه، قاعده یقین قاعدتون چی؟ فقهیه. قاعده فقهیه رو همه فقها قبول دارن، هیچ کس مناقشه نداره. قاعده استصحاب را از نظر تطور زمانی عرض کردیم، محصول دوره قرن دهم دوستان عزیز، محصول قرن دهمه. قبل از او ما نمیتونیم واقعا به حساب علما بگذاریم که اینا به استصحاب تمسک کردن، بلکه به قاعده یقین تمسک کرده باشن، بلکه رو بر جای دیگه حمل کردن. و صلی الله علیه.